نابود کرده که از دریا میآید. طبیعتاً این مرد یک خانواده ای داشته، حالا نوع مواجهش با خانوادهش
درسته،
اینا رو خورد خورد با هم شکل دادیم تا تبدیل شد به این چیزی که الان رو پرده میبینیم.
و همین که دارین تعریف میکنین هی قصه برام جذابتر میشه، فکر میکنم برای مخاطبینم همینطوره. خب قاعدتا شاخ و برگ دادن به چنین ایده‌ای منجر شده به یک فیلم که امیدوارم تماشایی هم باشه. از بازیگرا هم بگیم با چه کسانی همکاری کردین در رقصه؟
نقش یونسمون و همون مردی که از دریا میاد و آقای علیرضا شجاع‌نوری بازی میکنه، خانم ماهور الوند، خانم سودابه بیضایی، امیر محمدی و رضا سامری و مهدی یگانه دیگه بقیه بازیگرامونن
و همکاری با آقای شجاع‌نوری که گزینه کارم هستن
بی نظیر. اتفاقا آخرین باری که دیدمشون دو سه روز پیش انقدر حالشون با فیلم خوب بود، خیلی اصلا از لحظه‌ای که مقرر شد که تو پروژه باشن تا همین الان یه لحظه به جز فیلم به چیزی فکر نکردن.
از وضعیت فیلمتون در اکران مردمی هم خبر دارین؟
یه سری اکرانا رو خودم رفتم سر زدم.
بله.
اونجا هم باز چیز نمیگه. خیلی فیلممون فیلم عام پسندی نیست. اینو میدونیم که فیلم عام پسندی نیست. چون اصلا ژانر عمومی نیست رئالیسم جادویی.
خب چرا این رو پذیرفتین که به سراغ چنین موضوعی بشین با توجه به اینکه خب میتونه تبعاتی داشته باشه دیگه؟ اساسا براتون مهم نیست اون نظر عامه مردم و سینمای تجاری و ادامه مسیر، دلتون میخواد که اساسا به همین شکل تجربه گرا و متفاوت کار بکنین، یا اینکه نه ممکنه در ادامه مسیر رو تغییر بدین؟
این تفاوت مهمترین چیزیه که من این فیلمو انتخاب کردم. ببین از سال فرض کنیم 95 94 به این ور به سمت خودمون، همه سالها دوستانی که فیلم اولشون رو میخوان بسازن سه تا حالت داره: یا باید کمدی بسازن، یا باید یک ملودرام اجتماعی با بارقه‌های پایین شهری بسازن، یا باید فیلم ارگانی یا واسه نهاد خاصی فیلم بسازن. من اومدم تفاوت رو انتخاب کردم. چرا؟ چون سینما نیاز داره به ژانرهای مختلف، حتی اگر مورد استقبال قرار نگیرد هم باید انقدر تولید شود تا به نتیجه برسد. مثلا ما ژانر وحشت داریم تو سینمامون از شب 29 به بعد، چیزی نیاز ندارن مردم فیلم ترسناک نگاه نمی کنن.
به نظرم نیاز نداریم خیلی، انقدر زندگی ترسناک شده.
این ژانر بازه، یعنی بسترش فراهمه، میشه ساخت.
بله.
میشه ساخت. سختی داره، نمیگم سختی نداره، ممکنه مثلا مدت ها به من کار دیگه ای ندن، میگن که خب این دیدش اینه، ولی به نظرم آدم باید پای حقیقت وایسه. سراغ یک موضوعی رفتیم که حقیقت جامعه است.
امیدوارم که موفق باشین. به مخاطبینمون توصیه میکنیم بعدها متفاوت ترین فیلم جشنواره رو به گمان آقای سید جواد حسینی کارگردان فیلم رقص باد در سینما حتما ببینن و امیدوارم که لذت هم ببرن. فقط چون به فیلم های ارگانی هم اشاره کردین، حمایت خاصی از فیلم شما کاملا شخصی؟
فیلم با از لحاظ اقتصادی کاملا شخصیه، ولی فیلم برای ایرانه.
زنده باد، زنده باد. متشکرم، آرزوی موفقیت می‌کنم براتون. سپاس گزارم بودید. خانم ها آقایان، همچنان همراه شما هستیم. آنچه که میشنوید استودیو 8 رادیو نمایش ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر.
در کنار همه شما شنوندگان رادیو نمایش هستیم با برنامه استودیو 8 به روال همیشگی که استودیو 8 در مورد فرهنگ و هنر صحبت میکنه. این روزها هم خاصه در 44مین رویداد ملی فیلم فجر کار خودش رو داره انجام میده و اینکه در تمام ابعاد هنر قرار هست که با هم دیگه میشه یه رفت و برگشت اتاق فرمان داشته باشیم. بیاین من ویژه به مهمانانمون سلام کنم. خب درود بر شما، درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی، در خدمت شما هستیم با اهالی رسانه، کسایی که سالها فیلم میبینن و سالها تحلیل میکنن. یکی دیگه از این اهالی دوست عزیزی هست که معلوم محضرشون هستم که خیلی خوش انرژیان و سالها قبل اصلا همکار ما بودن، الان رفتن در سمت روابط عمومی، اما باز هم دغدغه خبر، باز هم دغدغه فرهنگ دارن. میخوام باهاشون گفتگو کنم. سلام، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم خوب باشین. سلام به مخاطبای خوب برنامه‌تون.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، مرسی از انرژی خوبتون خانم.
تمام، مرسی، متشکرم از شما که تو این روزای شلوغ جشنواره همچنان تنور رادیو رو داغ نگه داشتین.
خیلی ممنونم. نه، چقدر اهل فیلم دیدنی؟
قطعا همه اهالی سینما، مخصوصا ماهایی که دیگه 7-8-10 سال تو این حرفه ایم، به شدت پیگیر و طرفدار پروپاقرص فیلم های جشنواره ایم.
خدا قوت بهتون.
سلامت باشی، متشکرم.
چطور ارزیابی میکنی جشنواره امسال رو؟
امسال خدا رو شکر دیگه تنور داره روشن میشه، خیلی اتفاقای خوبی داره میفته، چند تا فیلم خوب دیدیم و امیدوار کننده است که تا روز 21 ان شاء الله اتفاقای بهتری هم بیفته، فیلم‌های بهتری رو هم ببینیم. در انتظار فیلم آقای صدر عاملی بودیم که گویا جابجا شد.
بله، افتاد شنبه.
آره، افتاد شنبه. خب این تغییرات امسال یکم ملموسه و داره اتفاق میفته، ولی فیلم‌های خوب دیدیم، فیلم سرزمین فرشته‌ها، فیلم اسکورت، فیلم‌های خیلی 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 خوبی بودن و امیدوارم در ادامه هم از این فیلم‌های خوب ببینیم. چرا نبینیم؟
انشاءالله قطعا میبینید.
سلامت باشین، قربون شما و ممنون از شمایی که دارین سعی میکنین این برنامه ها رو بسازین، مردم اطلاع پیدا کنن از اینکه جشنواره هست، داره اتفاقات خوبی برش میفته.
خیلی متشکرم از شما، خیلی کیف میکنم، اینقدر خوش انرژی و اینقدر بهمون انرژی میدی. حالا به من بگو ببینم، به عنوان کسی که سالهاست اهل تحلیل فیلم هستی، دوست داری چه فیلمایی بیشتر ببینی؟
من واقعیت خودم کلن عاشق فیلم های ژانر معمایی هم، و حس میکنم یا هنوز هم به اون مرحله نرسیدیم که فیلم های خیلی خوبی تو این ژانر بسازیم. حالا تو شبکه نمایشخانگی چرا، ولی توی سینما هنوز هم فکر میکنم جای کار داره که فیلم های پلیسی معمایی خوبتری ببینیم. امیدوارم در ادامه یه های اتفاقی بیفته که من این فیلم ها رو ببینم، شاید باشه. میدونی برام چی جالبه؟ اینکه تو این چند شبی که با همکارای عزیزم چون شما گفتگو میکنم، چقدر همتون متفاوت دوست دارین. یکی پلیسی دوست داره، یکی ترسناک دوست داره، یکی اقتصادی دوست داره. اصلا عجیبه، هر کس شاخه که خودش دوست داشته رو و در سینما حالا حضور داره دنبال میکنه. مثلا من چون کلا دوست داشتم پلیس شم ولی بهت نمیاد پلیس بشی، آره بهم نمیخوره، ولی خیلی دوست داشتم. واسه همین دوست دارم فیلمای در این خصوص ببینم که شاید بتونم اون علاقه که شاید بهش نرسیدمو دنبال کنم. مثلا بهت میخوره دکتر و پرستار بشی، فرض و گوگولیا که دوست داره همه مریضا رو خوب کنه. بله واقعا امیدوارم که آرزوات خاطرهای قشنگ زندگیت بشه. اما تو این عرصه که الان هستی امیدوارم همچنان خوش بدرخشی و همچنان همینطور خوب تحلیل کنی، خوب بنویسی و با نوشتهات احوال مردم رو خوب کنی و امیدوارم فیلم های خوب هم ساخته بشه تا تویی که فیلم رو میبینی احوالت خوش بشه. چون همیشه گفتم فیلم خوب مثل کتاب خوبه و اگر واقعا خوب باشه هفته و روز و ماه و سالتو میسازه.
آره واقعا جشنواره فجر که عید نوروز بچه های سینماست و فیلم خوب همون عیدیه که تک تکمون میگیریم. امیدوارم فیلم های خوب ببینیم، حالمون خوب شه و انرژی بگیریم و از ملت، از پردیس سینمای ملت خارج شیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم ازت، خیلی گفتگوی جذابی بود برای من، گفتگو با مهربانی چون شما، خوش انرژی چون شما. برات آرزوی بهترین ها رو دارم و باهات خداحافظی میکنم.
قربونتون برم، خیلی خسته نباشین، امیدوارم تا روز آخر همینقدر پر انرژی برید جلو.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم. مهناز جان دیدین چه دوست پر انرژی و خوش انرژی بودن.
بله بله، درود بر شما. خیلی ممنونم از حضورت در استودیو 8 آتن جان. ممنونم از گزارش خوبی که در
خدمتتون هستم. در
فواصل دیگه حتما خواهیم شنید از شما.
متشکرم.
یه رفت و برگشتی به اتاق فرمان داشته باشیم و بیایم مهمانان ویژمون رو میزبانیم. و اما در این لحظه میزبان دو بزرگوار هستیم، جناب آقای مجید کریمی، کارگردان و تهیه کننده مستند در سپهر ایران، و همینطور جناب آقای دکتر یاسر موحد فرد، رئیس بنیاد فردوسی. درود بر شما آقایان، خوش آمدین به استودیو 8.
سپاسگزارم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شما و آقای دکتر عزیز.
زنده باشین آقای دکتر. سلام
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون. سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم.
درود به هر دو شما بزرگوار. فقط سعی کنید که خیلی نزدیک به میکروفون باشین و لطفا خیلی نزدیک دیگه، تا اونجایی که میتونید نزدیک به میکروفون باشین، به خاطر حالا شرایط صدا برداری که توی مونیتور عمومی داریم و صداهایی که اطراف پخش میشه،
شور دوستان سینماگر بیرون.
بله ما بتونیم بهترین صدا رو به گوش شنونده هامون برسونیم. آقا اول بریم سراغ مستند در سپهر ایران. بله. کاری از آقای مجید کریمی. به همون بگین. بله. کاری از آقای مجید کریمی. بله. به همون بگین که اصلا یک خطی در سپهر ایران چی هست، چی رو برای مخاطبش داره عنوان میکنه.
بله خیلی خلاصه عرض کنم، در سپهر ایران میپردازه به اندیشه نور و نور در معماری در واقع دوران مختلف ایران تا دوران اسلامی، یعنی از زمانی که آریایی ها وارد فلات مرکزی ایران میشن، بعد جلوتر میام تا ظهور اشو زرتشت، بعد میام در دوران ایران باستان، بعد از اون میاد تا دوره در واقع دوران اسلامی. اما از منظر معماری اسطوره و باستانشناسی اندیشه نور رو در این دوره‌های مختلف ما بهش پرداختیم.
بله و یکی از مهمترین چالش‌هایی که شاید توی این مستند که از تاریخ خیلی دور صحبت می‌کنه تا به امروز برای شما چی بوده؟
بگی بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، ما چون مجبور بودیم یک دوره چند هزار ساله رو بررسی کنیم و اندیشه نور رو در معماری دوران مختلف بررسی بکنیم، باید به 94 لوکیشن در سراسر ایران، یعنی در 26 شهر ایران میرفتیم که خب هم سخت بود،
خیلی زیاده،
هم اینکه ما مجبور بودیم برای این لوکیشن ها برای هر کدوم شاید بعضیا 4 مجوز بعضیا 5 مجوز بگیریم. یعنی مثلا شما وقتی میرفتی وارد یک محوطه باستانی میشدی، شما علاوه بر اون مجوز عمومی انتظامی باید مجوز وزارت میراث فرهنگی میگرفتی، باید مجوز در واقع شورای تامین استان برای تصاویر هواییت میگرفتی، چهارمی مجوز باید میرفتی از در واقع برخیاشون باید چون زیر نظر سیر انجیو ها یا انجمنای خاص بودن، بله. مثلا برج خاموشان باید شما میرفتی از انجمن زرتشتیان هم میگرفتی. خلاصه بخشی از این مشکل این بود که مجوزها در واقع این بوروکراسی خیلی زمان بر بود و مسئله دومی که اینها پراکنده بودن در سراسر ایران.
بله، در سپهر ایران چه چیزی رو در تاریخ ایران روایت میکنه که متفاوت از تمام روایت‌های تاریخی ایرانه؟
مهمترینش که اندیشه نوره، اما اگه بخوام در 3-4 جمله دیگه عرض کنم، ما به همگرایی و همپوشانی دوره‌های مختلف تاریخی،
بله،
به در واقع ارتباطی که بین ادیان مختلف هست، رابطه‌ای که در واقع بین مذاهب مختلف هست، ببینید ما از زمان کوروش از 2500-600 سال پیش تا همین الان که در خیابان سیه تیر شما می‌بینید که بله در تهران 4 ما در واقع
دین رو داریم،
بله معماری رو داریم که شما اونجا کنیسه دارید، کلیسا دارید، مسجد دارید، آتشکده دارید و پیروان هر کدوم اونجا برای خودشون آزادانه در واقع مراسم و آیین خودشون میپردازن بدون هیچ مسئله و به طور مسالمت آمیز.
بله.
شما کدوم کشور رو سراغ دارید که در واقع این بحث تقریب مذاهب به این راحتی اتفاق بیفته، اینقدر در واقع این ارتباط بینشون نزدیک باشه که بتونن مسالمت آمیز در کنار هم دیگه به انجام امور دینیشون بپردازن، هیچ مشکلی هم پیش نیاد؟
بله،
به خصوص این که امروز ما الان داریم مثلا توی همین اواخر مسائلی که هست داریم از همین موضوع رنج میبریم، اونم ما ایرانیانی که از میشه گفت حداقلش از زمان کوروش تا الان این در واقع مهربانی، این ارتباط بین انسان‌های مختلف، بحث ادیان مختلف رو از ریشه دار در ایران ما از زمان کوروش تا کنون داشتیم. مهمترین موضوعش همین وحدتی بوده که در واقع بین ایرانیان مختلف از زمانی که آریایی‌ها میان با بومی‌های منطقه محلی در واقع ایران این همگرایی به وجود میاد داشتیم تا کنون.
بله، و اینکه چی شد که معماری اون بخش دغدغه‌مند شما شد در مستند که خاصه بخواین اینقدر این بود از به هر حال که معماری بسیار ارزشمنده، مخصوصا معماری ایرانی در همه ادوار دارای یک میخوام بگم خیلی غنیه دیگه، به هر حال جای حرف زدن زیاد داره، اما میخوام بدونم که چی شد این دغدغه شما شد؟
خب من تا کنون 32 پروژه ساختم که توی اینها فیلم سینمایی هست که 2 سال پیش 402 من فیلم سینمایی نفرین آرتا رو که اون هم موضوعش تمدن جیرفت بود رو اکران کردم. از سال 86 که سنگنگاره های تیمره رو ساختم و اون میپرداخت به نقوش روی صخره های تیمره که اونها هم بین از 5000 سال تا 30000 سال قدمت داشتن، اونم به گفته کسایی که از خارج اومده بودن اونها رو استنساخ کرده بودن، دیدم که در واقع سریال سنگنگارهای تیمره علاقمندان زیادی پیدا کرد. اونجا متوجه شدم که مردم ایران به تاریخ و فرهنگمون خیلی علاقمندن. دیگه از اونجا به بعد من هر چی کار ساختم، سرزمین خورشید، تمدن خفته، دفینه، شهر زیرزمینی، ربات آقاج، تدفین خمره‌ای، اینها همه رو در مسیر تاریخ ایران بود. و وقتی که با مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران حدود 7-8 سال پیش آشنا شدم، با دکتر مصطفی دهپهلوان به ویژه با دکتر مجید منتظر ظهوری که آشنا شدم، موضوع معماری و در واقع شهر اردشیر خوره رو که دیدم ایشون کار کردن، موضوع اندیشه نور توجه ما جلب کرد. اومدم برای این پژوهش شروع کنم، دیدم من باید یک تایم خیلی زیادی بهش اختصاص بدم. با آقای دکتر ظهوری 2.5 سال در پژوهش این کار کردم، چون سریال بود ابتدا. بعد که خب وقتی اومدم با مرکز گسترش کار بکنم، چون مرکز گسترش فقط کاری تک قسمتی کار میکنه، یه 6 ماه هم وقتمون رو گذاشتیم روی نوشتن و نگارش فیلمنامه که تقریبا 3 سال تحقیق و پژوهش و نگارشش طول کشید. و چون فیلم مرداری اینها این 94 لوکیشن در 26 شهر ایران خیلی پراکنده بود، زمان بر بود، 2 گروه زمینی و هوایی رو شما میخواستی ببری به همه این مناطق، مجبور شدیم یه چیزی حدود میخوام 2.5 سال ما در واقع به تصویر برداری پرداختیم. خب این مجوزها هم یه خورده زمان اون این وسط میگرفت و در واقع 4-5 ماه هم که پس تولید کار رو به عهده داشتیم، که همه دوستان عزیزم حرفه‌ای بودن که در پس تولید قرار داشتن، تدوین، در واقع صداگذاری، اتالوناژ، به خصوص گروه انیمیشن آقای حامد محمدپور، آقای عبداللهی عزیزم هوش مصنوعی، که خب بخش خیلی کمی در 3-4 دقیقه اول این فیلم هوش مصنوعی بود، که این مسیر رو انتخاب کردم و بعد از 6 سال امسال در جشنواره هم حقیقت و هم جشنواره فجر خدا رو شکر اکران شد.
در مورد حضورتون در هر دو جشنواره به همون بگین به چه گونه‌ایه، به چه صورتیه؟
در جشنواره فجر خیلی راضی ام، خیلی بازخورد خیلی خوب بوده. در جشنواره حقیقت هم همینطور، جشنواره حقیقت بازخوردها برام خیلی عالی بود. آقای دکتر موعد فرد عزیزم اونجا بودن، دیدن که شور در واقع شور و علاقه‌ای که مخاطب ما بعد از اکران داشت چه بود. ولی خب به هر حال یه خورده از این که فیلم با این اهمیت موضوع، با این پروداکشنی که دوستان اطلاع داشتن از پروژه، فیلم دیده نشد. من بحثم بله. بحث جوایز و اینها نیستا. ببینید فیلم میتونه دیده بشه ولی میتونه اکران خوبی داشته باشه، میتونه شرایط خوبی داشته باشه ولی جایزه هم نگیره. همونطور که جایزه گرفتن دلیل برای نیست که فیلم از فیلم دیگری بهتره، یا جایزه نگرفتن هم دلیل برای نیست که اون فیلمایی که جایزه گرفتن بهتر از فیلم دوستان دیگه هستن. دوست. اما خب در کل خیلی راضیم و تنها در واقع نکته آخرم اینه که در سپهر ایران میتونه برای مخاطب هدف خارجی خیلی مفید باشه. یعنی یک، اگر بخوایم فیلم رو در اکران بین‌الملل داشته باشیم، در سپهر ایران میتونه توی این بخش بگنجه، چرا که تماشاگر خارجی رو درباره معماری دوران مختلف ایران کاملا مطلع میکنه.
چیزی هست که راجب در سپهر ایران بخواییم بگین که من ازتون نپرسیده باشم؟
خیلی دوست داشتم با توجه به اینکه در سپهر ایران 100% درباره میراث فرهنگیه، دوست داشتم وزیر محترم میراث فرهنگی بتونه فقط این فیلمو ببینه. یعنی اگر میتونست این فیلمو ببینه، فکر میکنم هیچ چیزی جز خود فیلم در واقع نمیتونست حرف ما رو به مسئولینی که میتونن تأثیر گذار باشن و مسیر رو برای کسایی مثل من که میخوان طی بکنن در فیلمسازی مستند رو بتونه تسهیل بکنه. من فکر میکنم اصلا اگر خود آقای وزیر یا معاون ایشون بتونن این فیلم رو ببینن در هر شرایطی که حتی ما میتونیم کمک کنیم براشون فراهم کنیم دیدن فیلم رو، میتونه خیلی کارساز باشه برای همکاران من که دیگه این فیلم ساختم.
بله. آقای دکتر موحد فرد، شما در سپهر ایران دیدین دیگه؟
بله، من باعث افتخارم بود که در جشنواره سینما حقیقت هم تلاش کردم که بله. یه متنی رو به عنوان یادداشت بنویسم و در شانل بله. نیوز هم بازخوردش رو داشته باشیم. یک برنامه ویژه هم
میونه کلامتون اشاره کردن به شاهنامه نیوز. من باید این رو به شنوندگان عزیزمون یادآوری کنم، عزیزانی که نمیدونن دکتر یاسر موحدفرد رئیس بنیاد فردوسی هستن و ایشون جوری دغدغه‌مند برای شاهنامه، برای فردوسی شبان روزی تلاش میکنن که نمیتونم میزانش رو براتون توصیف کنم. خیلی فعال هستن و هر حال خدا قوت
بله دیگه شما... بنیاد فردوسی هم 2 دهه داره فعالیت میکنه به عنوان یگان بنیاد مردم نهاد ایرانی. بله. خوشبختانه آقای مجیدی کریمی رو در پی اون در اکرانی که در جشنواره سینما حقیقت داشتن که من تنها نامی که میتونستم برش برگزینم، شکوه تمدن ایران در سپهر ایران بود. و واقعیت این کار ایشون به نظرم کار بسیار فاخری بود و این افتخار رو ما نصیبمون شد که میدونید یه برنامه‌ای داریم به نام فردوسی نامه که در رادیو نمایش پنجشنبه با از ساعت 21 تا 22 داره پخش میشه. استاد هم افتخار دادن در خدمتشون بودیم.
ما اصلا آقای موحد فرد رو ببینیم خدا شده گاهی وقتا فامیلی خودشون تو ذهنمون ببخشید البته حمله بر جسارت نمیشه میره در رده دوم. ما شما رو دکتر فردوسی تو ذهنمون داریم.
آقای دکتر میرجلالدین کزازی تازه نخستین باری که من رو دیده بودن انقدرم شاید کار آنچانی نکرده بودن، فقط بالاخره بنیاد فردوسی و چند تا ثبت جهانی در یونسکو میدونی نقالی رو ما ثبت کردیم، مزاره شاهنامه فردوسی و چندین ثبت جهانی دیگه. ایشون برای من یه یادداشتی نوشت، نوشتن فرزند برومند فردوسی و واقعا باعث افتخار من هست.
خیلی لقب درستی بوده.
سالها بالاخره این کار رو انجام بدم. اگر من هر پژوهشی کردم، هر درسی خوندم، هر فضایی رو ایجاد کردم، تلاشم بر این بوده که نام ایران بلند آوازه است، بلند آوازه تر بشه. خوشنودم که اتفاقا استاد کاری رو انجام دادن که درباره فیلم پیشینشان میخوام عرض بکنم، درباره آرتا که فیلم ساختم. میدونید واژه آرت انگلیسی یا خیلی از در واقع واژگان دیگری که از هنر برگرفته شده در دیگر زبانها از همین آرتای پارسیه که کهن‌ترین تمدن ایرانی هست که دهه 80 تازه پیدا شده، با یک سیلی که در واقع میشه گفتش که زمین رو دوباره میشه گفتش که اون جایگاه گنجینه کهن ایرانی رو به ما نشون داده. همونطور که ایشون گفتن آقای کریمی، به نظرم وزارت میراث فرهنگی منتظر نباید باشه که یه سیلی بیاد و یه تمدنی رو دوباره به ما نشون بده و بعد از مثلا سالیان که خیلی از این گنجینه‌ها بالاخره باید شوربختانه بگیم که میبرنش دیگه، یعنی زودتر از این که ما آگاهی پیدا بکنیم اون کسانی که دنبال گنجینه‌های و دفینه‌های ایرانی هستن میرن سراغش و میدونید خیلی از الان موزه‌های جهان بهترین آثار ایران رو داشته و داره. من وقتی آثاری که استاد در فیلم سپهر ایران رو داشتم میدیدن بهشون گفتم مثلا لوور الان شما ببینید در فرانسه چه آثار ارزشمندی از در واقع تمدن ایران رو داره به نمایش میگذاره و خیلی ها واقعا با این کاری که استاد کردن، چون ببینید با لنزهای مختلف، چون حالا تخصصی هم من دارم نقد فیلم های سینمایی رو انجام میدم، خیلی از دوستان ما الان ببینید با یه فیلم آپارتمانی مشکل دارن، با یه قاب بندی مثلا تصویر مشکل دارن. من از جهت باز دکتری فلسفه هنرم دارم از میگم نگم آقا مثلا به شاهنامه چه ارتباطی داره، به هر روی من دارم نقدشم مینویسم، ولی استاد رفته با تجهیزات کامل و با یک در واقع لنزای تخصصی که شاید تا کنون هیچ باستانشناسی نتونست اون تصویرها رو ببینه از نزدیک و با یک سختی و یک مشکلایی از سالیان گذشته به ویژه در این سده اخیر میرفتن و با یک دغدغه های خاصی، حالا استاد بهترم میدونن که مثلا یک خود استاد داشت تعریف میگم این کاری که من با لنز میکرو گرفتم،
چون میدونه من دانشگاه تدریس میکنم میگه، ولی واقعا من
ایشون استاد نیستم.
آقای کریمی هم در خانه تئاتر به نظر من از پیشکسوت ها هستن و الان مسئولیت دارن، هم در دانشگاه بالاخره مقام استادی دارن. به هر روی خدمت شما عرض میکنم کارهایی که به نظرم آقای کریمی زحمت کشیدند و تونستن از جای جای ایران بگیرن، شاید در کمتر فیلمی تا کنون گرفته شده و من به نظرم این هستش که یه زمانی بود در جشنواره فیلم فجر سانس آغازین سال اصلی رو اختصاص میدادن به مستندها، اون کسی که علاقه داشت میخواد زمان زودتری رو بیاد و بگذاره، مثلا ساعت من یادم 13 تا 15 رو میذاشتن، الان همه همزمان ساعت 15 مثلا آغاز همه سالن های سینما در سراسر ایرانه و همزمان یه سالن کوچیک مثلا به فیلم مستند داده شده. به نظرم این یه مقدار میتونست که این همون سالهای پیش وقتی بالاخره مجموعه پردیس ملت، مجموعه برج میلاد که ما مدیران فرهنگی رو محبت کردن، دوستان دعوت کردن. اگر شالت گاش که اینا کنار هم می بود خیلی بهتر بود. ما حال باز خوشنودیم که امروز تونستیم خدمت شما باشیم، ولی به باورم این هستش که کاش واقعا یک زمان مشخصی رو بگذارن که عزیزانی که میخوان فیلم ها رو از دست ندن. شما میدونید الان مثلا بنده که اومدم در خدمت شما هستم هر روز همه فیلم ها رو میدم، خب امروز میشه گفت هیچ کدوم از فیلم ها رو نتونستم ببینم، چون واقعا برام ارزش داشت که حتما کار استاد رو دوباره ببینم. ولی به نظرم این پیشنهاد همچنان پابرجاست که یک زمان خاصی رو برای فیلم‌های مستند که به ویژه درباره ایرانه، درباره تاریخ ایرانه، درباره شکوه ایرانه، با توجه به اینکه باز این نقد وارد هستش که ما این همه در واقع بودجه کلان درباره فیلم‌های سینمایی داریم و این همه بنیادهای فرهنگی داریم، که البته ما امیدواریم که این هفته قولی که حالا دولت به ما دادن 5 تا از وزیران ارجمند کنار هم دیگه بنشینن، از جمله یکی از وزیرانی که استاد نام بردن، میدونید یه شورای همافزایی وزارتخانه فرهنگی تشکیل شده که وزیر فرهنگ، وزیر میراث فرهنگی، وزیر علوم، وزیر آموزش، وزیر ورزش جوانان کنار هم دیگه قرار میگیرن بعد از یک سال